بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله 17 تحریر الوسیله، لو خلط المشتری مثلا مشتروه به مالهی، اگر مشتری اون چرا که خریده بود مخلوط کرد با مال خودش، چیزی رو که خریده بود با مال خودش مخلوط کرد. خلطن رافعن لتمییز، جوری هم مخلوط شده بود که دیگه نمیشه جداشون کرد، قابل تفکیک نیست. فل اقرب و بطلان و حق البایه، اقرب اینه که بگیم که حق بایه دیگه زایع میشه، یعنی بایه دیگه نمیتونه بگه که این عین مال منه، عین مالم رو برمیدارم. فالاقرب و بطلان و حق البایه، فلیس له الرجوع الیه، بایه نمیتونه رجوع کنه به مال. سواء اختلط بغیر جنسه او به جنسه، فرقی هم نمی کند که مال بایه به جنس خودش مخلوط شده باشه یا به غیر جنس. یه وقت مثلا فرض کنید که 1 کیلو برنج خریده بوده، با برنج خودش قاطی کرده که خلط به جنس، یه مرتبه به غیر جنسه، یه مقدار ارده از اون خریده بود با شیره خودش قاطی کرده شده ارده شیره، این خلط به غیر جنس. سبا اون اختلط به غیر جنسهی او به جنسهی، و سبا اون خلطه بالمصابی او الارده او الاجبد، فرقی هم نمی کنه که به مثل یا به بهتر یا به بدتر خلط کرده باشه. از نظر ادبی حالا اینا خلطه یا خلطه، قبلا گفته بودیم که اگر یک کلمه را هم می شود ثلاثی مجرد و هم ثلاثی مزید هر دو صحیحه، اینجا تا ثلاثی مجرد است نوبت به مزید نمی رسه، تا معلوم هست نوبت به مجهول نمی رسه، تا لازم هست نوبت به متعدی نمی رسه، ولذا تا خلطه درست باشه خلطه لازم نیست بگیم. نکته دوم ادبیم این که تمیز تو عبارت بود که من خوندم تمیز، تمیز غلطه، تمیز صحیحش. نکته دیم این که فرمود که لو خلط المشتری مثلا مشتراهو به مالی، این کلمه مثلا اینجا برای چی گفته شده؟ لو خلط المشتری مثلا به مشتره، اگر مشتری مثلا اون چرا که خریده بود با مال خودش قاطی کرد، مال بایع را با مال خودش قاطی کرد. این کلمه مثلا احتمالا به این خاطر ذکر شده ها که یه مرتبه مشتری خودش خلط میکنه، یه مرتبه که نه خلط میشه بدون این که مشتری خلط بکند. یه وقت ارده رو خریده با شیره خودش قاطی کرد، یه مرتبه نه، مثلا فرض کنید یه حلب روغن داشت، یه مقدارم روغن خریده بود، اینو گذاشته بود روی این حلب، سوراخ شد رفت داخل این، خود به خود خلط شد نه اینکه خلط کرد. احتمالا این کلمه مثلا رو برای این ذکر کرده. به هر حال اینا حالا نکات ادبیه مسئله. این مسئله رو امام خمینی از کتاب وسیله النجات آورده، ولی خیلی تلخیصش کرده برخلاف اون مسئله قبلی که این مسئله بود و هیچی کم و زیاد نشده بود. اینجا شاید تقریبا مسئله رو شاید بنزه یک سوم مسئله رو خلاصه کرده. به هر حال حالا جدای از این حرفا، اگر که مشتری مال بایع را با مال خودش خلط کرد یا خلط شد، آیا اینجا حق بایع محفوظه که بگه این مالم رو میخوام، یا اینکه حق بایع ضایع میشود و بایع دیگه مثل بقیه طلبکار هاست؟ امام خمینی فرمود که اقرب اینه که بگیم که حق بایع ضایع میشود، یعنی دیگه بگیم حقش موجود نیست و فرقم نمی کنه خلط به جنس و غیر جنس، خلط به مساوی یا خلط به اجود یا خلط به ادون، به بهتر یا بدتر یا مساوی، اینش ها فرقی نمی کنه. اولا این معلومه که ملاک در مسئله یه چیز بود و اون این که ملاک این عنوانه، لووجد البایع عین مالهی، این ملاک مسئله است. چون تو روایت این اومده بود، هر جا وجد البایع عین مالهی اونجا حق داره، هر جا که وجد البایع عین ماله نباشه حقی نداره. این ملاک مسئله. و امام خمینی که اینجوری فتوا داده، یعنی خواسته بگوید که اینجا وجد عین مالهی صدق نمی کنه. حالا که قاطی شده ها، مثلا فرض کنید که ارده رو خریده بود با شیره خودش قاطی کرد، الان این ارده شیره، اینجا نمیگن که وجد البایع عین مالهی، ولذا حق بایع ساقط میشود. این دلیل فرمایش امام خمینی. حالا چند نکته رو عرض میکنم، بعد آخر بارم یه صورت شکی رو عرض میکنم. اولا صاحب جواهر فرموده که بین وجود و عدم که واسطه نیست، وجود و عدم نقیزینند، بین نقیزینم واسطه نیست. اینجا یا باید بگیم این مال موجود نیست یا این مال موجود هست، از این دو حال خارجی نیست. و چون این غلطه که بگویم این مال موجود نیست، این غلطه، به هر حال مال هستش، از بین که نرفته. معدوم بودن صحیح نیست، پس باید بگوییم که این مال موجود هست. حالا اگر حالا اینجوری فرض کردید یک کیلو روغن خریده بود با یک کیلو روغن خودش قاطی کرد، این که دیگه استحاله نیست. حالا تو اردشیر شاید استحاله باشه، ولی تو روغن که نه. یا مثلا یک کیلو چایی خریده بود با یک کیلو چایی از خودش قاطی کرد، این که استحاله نیست. ولذا صاحب جواهر فرموده که اینجا باید بگیم این مال موجوده، برخلاف این که امام فرمود موجود، یعنی صاحب جواهر میفرماید که بایع حق دارد نسبت به این مال. این فرمایش صاحب جواهر. ولیکن اگر این مال موجود باشه، در بعضی مواقع شبهه ربا پیش میاد. و حالا اگر حتمنم ربا نباشه شبهش هست. شبه یه ربا اینه که اگر فرض کنید مثلا یک کیلو برنج خریده بود، برنج ایرانی، خودش هم یک کیلو برنج داشت، برنج خارجی، این دوتا رو قاطی کرد. فرض کنید اون برنج ایرانی قیمتش دو برابر برنج خارجی، یعنی این دوتا رو که با هم قاطی کرد قیمتشون مساوی نیست. حالا اینجوری فرض کنیم، مثلا اون برنج مثلا 2000 تومان قیمتش بود، این 1000 تومان، اون یک کیلوش 2000 تومان، این 1000 تومان. خب الان که قاطی کرده الان 2 کیلو برنج داره و این 2 کیلو برنج قیمتش 3000 تومانه، این 2 کیلو الان 3000 تومانه. اینجا الان بگیم حق بایع چقدره؟ یعنی بگیم حق بایع 1 کیلو، اینم 1 کیلو، اینجوری که خب قطعا غلطه. بگیم 1 کیلو مال اون، 1 کیلو مال این. اینجوری که قاطی شده علل قاعده باید اینجوری بگیم دیگه، بگیم که 2/3 مال او، 1/3 مال این. چون اون 1 کیلو برنج داشت 2000 تومان، این 1 کیلو برنج داشت 1000 تومان. وقتی قاطی شد این 2 کیلو میشه 3000 تومان، به اندازه 2/3 مال او، 1/3 مال این. یعنی مثلا یالا شبهه رباست دیگه، او 1 کیلو برنج داده بوده به این، الان چقدر طلب داره؟ 2/3 2 کیلو، یعنی مثلا 1 کیلو و فرض کنیم مثلا 300 گرم. پس 1 کیلو برنج داده، الان میخواد که برداره 1 کیلو و 300 برمیداره. شبهه رباست دیگه. اگر مقصود تو اینه که ربا مال معامله است، اینجا معامله نشده، اگه مراد تو اینه این درسته. اما اگر مقصود قاطی کرد، بله، نخیر نمیتونند، نمیتونند، شبهه رباست. منم عمدن دارم همش میگم شبهه ربا، نمیگم ربا، چون یحتمل که کسی بگی که ربا مال بیه، یا یحتمل که کسی بگوید اینی که الان ما داریم بحث میکنیم خلط قاطی کردن معاوضه نیست، چون این احتمالات هست میگیم شبهه رباست. اگر که خیلی خوب، ولی به هر حال پس این درست نیست که بگوییم که او عین مالش مود شده است و فلان. نه، چون شرع به ما گفته که ربا حرامه، ربا اینه که کسی مال کم بده زیاد بگیره یا زیاد بده کم بگیره، این. اما این مال بیعه اینه که دیگه شرع نگفته، شرع فقط گفته کم و زیاد، اینو گفته ربا، احل الله البی و حرم الربا، اما نگفته ربا مال بی یا ربا حتما مال قرض یا ربا مثلا توی مضاربه پیش میاد یا نه، اینا رو که دیگه اشاره نگفته. بله دیگه، بله، میگم بینی به هر حال منم از اول که همش دارم میگم شبهه، به همین خاطر میگم شبهه یه رباست. پس بنابراین چون شبهه یه ربا میشود، باید بگوییم که بای عین مالشو قطعا نمیتونه برداره، نه اینکه بگیم حق بای ساقط میشه دا. این دو تا مسئله است. یه مسئله اینه که آیا بای حق دارد یا ندارد، مسئله دوم اینه که حالا حقش به عینه یا غیر عین. این دومی رو داریم میگیم که شبهه رباست. یعنی بایه نمیتونه بگه که نصف این مال یا نمیدونم دو سوم این مال مال منه، این حقو نداره چون ربا پیش میاد. پس باید چه کار بکنه؟ باید تخلص کنند یا به مصالحه یا به بیع. یعنی حالا که این برنج قاطی شده یا این چایی، یا مثلا پرسونید یک کیلو روغن حیوانی خریده بود، خودش هم یک کیلو روغن نباتی داشت، اینا رو قاطی کرد. خب این که نمیشه بگیم که نصف، نصفش مال اون نصفش ماله. باید بگوییم که مثلا سهم اون که روغن حیوانی داشته سهمش بیشتره، سهم این که روغن نباتی بوده کمتر. سهم بیشتر و کمترم که ربا میشه. راه حلش این که یا بگیم که اینا اصلا بروند این روغن رو بفروشن به شخص ثالثی، روغن رو بفروشن به شخص ثالث، هرچی شد اون موقع از پولش اون پولش رو برداره، اینم برداره. یعنی تخلص به بیع کنند یا اینکه تخلص به مصالحه کنند. ولیکن این بازم یه اشکال دیگه داره. اشکال دیگرش اینه که روایت می‌فرمود که لو وجد عین مالهی. اینجایی که اینا برند حالا این روغن قاطی شده را یا این برنج قاطی شده را ببرند بفروشند، الان با یه حق نداره پول خودش بگیره. چو فرض اینه که این آقا ورشکست بوده و ورشکست هم طلبکارای متعدد داره، یکی از طلبکارا اون آقای بایه. بایه وقتی دستش به عین مال نرسید دیگه هیچ حقی نداره، باید بایه با بقیه طلبکارها ضرب بشود. یعنی بگید که هر کاری بقیه طلب کار کردن منم میکنم، نه اینکه بایه بیاد بگه این رو بفروشید هرچی بود من پول خودمو میگیرم میرم بقیه هم هر کار خواستن بکنند. پس اینطوری نیست که بگیم که بایه حق دارد و حقش به وسیله بیه یا به وسیله صلح انجام میشه. و اما این مطلبی که صاحب جواهر فرمود اونم اشکال داره، اونم درست نیست. اون هم صغرویان اشکال داره هم کبرویان. صغرویان اشکالش اینه که اینجا بحث فقه، بحث فلسفه نیست که بگیم که امر دائر است بین وجود و عدم و بین وجود و عدم هم هیچ واسطه ای نیست. اگر مال بایع معدوم نیست پس مال بایع موجود هست. این که بحثای فلسفیه، تو فقه این حرفا نیست. ملاک عرفه که عرف میگن مال بایع موجوده یا مال بایع موجود نیست. عرف ملاک. عرف هم در جایی که یک چیزی خلط بشود و جوری خلط بشه که قابل تفکیک نباشد، عرف این را معدوم حساب می کنند. این نمیگن عین مال، یعنی همینی که امام خمینی فرموده. کبرویان هم فرمایش صاحب جواهر اشکال داره. کبرویان هم اشکالش اینه که از قدیم همیشه مثلا ما تو کتابای منطق و کلام و فلسفه خونده ایم که وجود و عدم نقیزینند و بین نقیزین واسطه نیست، این مطالب همش قابل خدش است. اگر دقت کرده باشه تو کتاب بدایه و نهایه علامه طباطبایی وقتی میخواد بگه بین وجود و عدم واسطه نیست، میگه که اینا بدیهیاته، استدلالی برای حرف نمیاره دا. یعنی دلیلی برای حرف نداریم که بگوییم بین وجود و عدم واسطه نیست، دلیلی نداره، هم میگن که بدیهیه. نه، شاید کسی بگه که اتفاقا بین وجود و عدم واسطه هست، حال یاس که همین که خب اونو وقتی میخواستن جواب بدن حال رو چی میگفتن؟ میگفتن که اینا بدیهیه که باطله، دلیلی برش نیورده بودن. اتفاقا اونا برو حال دلیل میارند، برو حال دلیل هست، اونی که میگه حال باطله دلیل نداره. حالا این استدلالش دیگه وقت میره تو بحثای فلسفه و این چیزا دیگه، حالا اونا صرف نظر مونه، ولی به هر حال این تو ذهنتون باشه که میشه کسی بگوید بین وجود و عدم واسطه هست و واقعا وجود و عدم نقیض نیستند، وجود و عدم متناقضین نیستند، اونی که متناقضینه نفی و اثباته، نه وجود و عدم. نفی و اثبات واسطه نداره، هر چیزی یا نفیه یا اثباته، اما وجود و عدم واسطه داره. بین وجود و عدم مثلا ثابتات یا حال اینا واسطه می شود، دلیلم داره دام، حال دیگه من دلیلشو وارد نمیشم. اول که همینو گفتم، گفتم اصلا این بحثا ربطی به فقه نداره. ملاک عرف، عرفم میگوید هر چیزی که خلط شد میشه معدوم، این درستشه. ولی اگر کسی بخواد ببره تو اون بحثا که ساب جواهر برده، میگم که اولا اینجا وجود و عدم نیست، بر فرضم باشد وجود و عدم نقیضین نیستن. نه، فلسفی داره میگه وجود و عدم گفته. این تا اینجا راجع به این مثلا. حالا صورت شک، پس تا اینجا این روشن شد که اگر چیزی خلط شد به مال دیگری، چه خلط عمدی چه سهوی، چه به جنس چه به غیر جنس، چه به مساوی چه به بهتر چه به بدتر، روغنه نمیدونم حیوانی رو به بهتر یا به مساوی یا به بدتر، همه اینا گفتیم همه اینها حق بایع ضایع میشود و این بایع مثل بقیه طلبکار است. این تا اینجا نتیجه. حالا یه نکته با اون این که اگر شک کردیم، مثلا فرض کنید که یک کیلو نخود خریده بود، یک کیلو هم لوبیا خودش داشت، قاطیشون کرده، نخود و لوبیا رو که قاطی کرد، این در حکم معدوم یا در حکم معدوم نیست. حالا مثلا فرض کنید اون برنج رو که قاطی میکرد یا مثلا روغن رو که قاطی میکرد یه قابل تفکیک نبود، اما نخود و لوبیا قابل تفکیک هست اما سخته، اینجا در حکم معدوم هست یا نیست؟ یعنی شک داریم این نوع خلط در حکم عدم هست یا نیست. به عبارت دیگر الان باید وقتی رجوع بکنه باید بگه نخود من موجوده یا نخود من معدوم شده. اینجا هم همون مسئله یه که تو اصول فقه مطرح میکردند و میگفتند که هیچگاه تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل جایز نیست. اگر که گفت که سید را اکرام کن، این آقا را من شک دارم سیده یا نه، میشه بگویم چون گفته سید را اکرام کن پس انشالله این آقا سیده، چون گفته سید را اکرام کن پس اینم سیده، پس اکرامش واجبه. این که خب واضحه، این حرف باطله دیگه. هیچگاه تمسک به دلیل در شبهه موضوعی یا مستقیه دلیل جایز نیست. اگر که گفته لو و جدل بایه او این مالیهی و من نمیدونم اینجا که نخود و لوبیا قاطی شده این مالیهی صدق میکنه یا نمیکنه. تمسک به دلیل در شبهه مستقیه دلیل جایز نیست. یعنی نمیشه اینجا بگویید که وجد این مالیهی، اونجایی که شک دارید معنیش اینه که اینجا این مالیهی صدق نمی کند، حق بایع ضایع میشه. این مسئله 17. مسئله 18. مسئله بعدی اینه که امام فرمودی که لبش ترا غزلن فنسجه او دقیقا فخبزه او ثوبا فقصره، یا همون بس قبلی فقصره. اگر یک کسی از این نخ ها خرید بعد این نخ رو بافت، یا آرد خرید آرد رو خمیر کرد نون پخت، یا پارچه ای رو خرید پارچه رو قیچی کرد که بدوزه، او سبغهو یا اینکه این پارچه رو رنگش کرد، آیا حق بایع ضایع می شود یا حق بایع ضایع نمی شود؟ اینو خرید بعد بافت حالا برشکست شد. فرموده که لم یبطل حق البایع من العین، حق بایع محفوظه، یعنی بایع میتونه عین رو برداره. الا اشکالن فل اولین، تو دو صورت اولی اشکالی است. دو صورت اول یعنی اونجایی که لبشترا غزلن فنسجه، اونجایی که نخی رو خریده بعد نخو بافت، الان که این نو بافت و شد یه پارچه یا یه لباس شد، آیا عرفن میگوین هنوز نخ باقیه یا میگن نه اون نخ بود این پارچه است؟ این الا اشکالن یعنی این که معلوم نیست اینجا عرف بگوید عین مال موجوده. اگر عرف بگه عین مال موجوده اینجا میگیم بایع حق داره. اگر عرفن میگن اون نخ بود این پارچه است، اینا دو چیزه، بایع حقی نداره. صورت دومم آرد، آردی را خرید بعد نون پخت، الان این نون همون آرده یا نه؟ اگر که بگوین این همون آرده حق بایع موجوده، اگر که بگویند که این همون آرد نیست حق بایع هم ساقط شده. تو این دو صورت و امام فرموده که الا اشکالن، یعنی یحتمل که بگیم حق بایع دیگه موجود نیست، اون آرد بوده این نونه، اینا دو چیزه. و اما توی لباس اونجا را نفرمود، اگر که لباسی رو خرید بعد لباس رو قیچی کرد، یا اینکه این لباس رو رنگش کرد یا لباس رو دوخت، اینجا حق بایع موجود هست. این اولا چیزی نیست که بگیم که حتما فتوا اینه ها، یعنی فتوا اینه که اگر که پارچه ای رو خرید و حالا دوختش یا رنگش کرد اینجا 100% حق بایع موجوده، اما اگر که آرد خرید و نون پخت شاید بگیم حق بایع موجود نیست. اینا مسئله شرعی اینا نیست. مسئله شرعی اینه که در هر کجا باید ببینیم عرف میگوید این مال همون مال قبلیست یا نه. الان فرض کنید امام خمینی فرموده تو پارچه حق بایع موجوده، اینجوری فرموده دیگه. اگر شما رفتید تو بازار دیدید که نه عرفن لباس دختر رو نمیگن پارچه، اگر که عرفن به این نمیگن پارچه باید بگویید که حق بایع ساقط شده. امام فرموده ساقط نشده، بله این فتوایی نیست. به هر حال امام تصور کرده که عرف میگن که این لباس همون پارچه است و لذا اینجوری فتوا داده. اگه شما به این نتیجه رسیدید که نه عرف به این نمیگن پارچه، این دیگه خلاف فتوا نیست، امام هم قبول داره. اگر به امام خمینی بگویید که آقا امروز کسی به لباس نمیگه همون پارچه، اگه نمیگه که خب میگه منم قبول دارم که حق بایه ساقط شده است، این واضحه دیگه. یعنی اینجا لازم نیست ما حتما مقید به این عبارت فتوا باشیم، این ملاک نیست. ملاک اینه که بریم تو بازار ببینیم تو بازار مردم میگن این مال موجود است یا این مال موجود نیست، این ملاکه. بله خواه همین، حالا بستگی داره که عرف چی میگنه. حالا اونشو میرسم، حالا اونو میرسم. خب به شما دوتا با هم دعوا کنید دیگه. همین این دعوای این دو بزرگوار بهتری شاهد بر عرض منه دیگه. چرا؟ خود شدی؟ بریده یا دخته دیگه فرق نمی کنه که. چرا دیگه چه فرق نمی کنه؟ نه هیچ فرق نمی کنه. یا مثلا سبقه خو یا اینکه رنگ رزش کرد، نه هیچ فرق نمی کنه. به هر حال اگر که عرف بگن که این مال موجوده با یه حق داره، بگن که این مال موجود نیست حق ندارد. بلکه ببینید امام خمینی اینا همه رو اومده یه کاسه کرده سینجوری فتوا داده، خواسته مسئله خلاصه بشه. درستش اینه که اینجوری بگوییم، بگیم وقتی مشتری این کارا رو روی این پارچه انجام داد، مثلا پارچه رو قیچی کرد یا دوخت یا رنگ رزی کرد، اینجا مشتری وقتی این کارا رو کرد سه صورت داره. یه مرتبه پارچه رو وقتی قیچی میکنید نه قیمتش کم میشه نه زیاد، این یه صورت. یه مرتبه پارچه رو قیچی کردید قیمتش کم میشه، یه مرتبه پارچه رو قیچی میکنید قیمت زیاد میشه. یا مثلا اونجایی که آرد را پخت و نون کرد، همین سه صورت باز پیش میاد دیگه، قیمت بالا رفت یا پایین اومد یا همون قیمت. اینجا شبیه اون مسئله که میگفتیم که اگر که چیزی رو از بایه خرید و این نما پیدا کرد، قیمتش بالا رفت یا چاق شد، شبیه اون مسئله است. حیوان را خرید و حیوان چاق شد یا لاغر شد، فقط اونجا تو مسئله نماء امام خمینی می فرمود که اگر که نماء متصل باشد بایع می تونه مال خودشو برداره، هیچی هم به مشتری ندهد. گوسفندی رو فروخته بود 50 کیلو بود، الان گوسفند شده 60 کیلو، بایع برمیداره گوسفند رو میبره، اون 10 کیلو هم به نفع بایه، مشتری حقی نداره. اونجا امام اینجوری فتوا میداد که من گفتم درست نیستم، ولی فتوای امام این بود. من عرض کردم که اون 10 کیلو رو باید پولش رو برگردونه، چون تو ملک مشتری چاق شده. همون نمای متصل رو دارم میگم، همین چاق شده، نه منفصل که روشنی که مال مشتریه، منفصل که مال مشتریه. اینجا با یه همین طوری بگیم، بگیم که عمل مشتری یک عمل محترمیه. اینجور نیست که این آقا مثلا علیکی بگیم مثلا بی ارزش بوده، که عملش احترام داره، عمل مشتری که قیچی کرد یا نونو پخت. و حق طلب کارها به این مال مشتری تعلق میگیرد. اینم نکته دوم، اگر که با عمل مشتری قیمت مال بیشتر شده، یعنی همین که این پارچه رو قیچی کرد یا رنگ رزی کرد قیمتش بالا رفته، این قیمت اضافه مال بایع نیست، یک عمل محترمیه که ارزش داره، عمل محترمی هم که ارزش داشته باشه متعلق حق طلبکاراست. پس باید اینجا فرق بگذاریم بین این که قیمت مساویه یا قیمت کم شده. در این دو صورت بایع مالشو برمی‌دارد، اما اگر که اضافه شده بایع بردارد باید سهم طلبکارها را بدهد. اون مسئله ربا که عرض کردم، اینجا حالا مسئله ربا دیگه پیش نمیاد، چون اینجا دیگه بحث دو چیزه، یکی عین مال است و یکی هم منفعت یا عمل، یکی عین ماله یکی عمله، ولذا بحث ربا پیش نمیاد. اما حق طلب کارها محفوظه. و صلی الله علیه.